بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القلوب ثلاثة، قلب مشغول بالدنيا، وقلب مشغول بالعقبى، وقلب مشغول بالمولى. أما القلب المشغول بالدنيا فله الشدة والبلاء، وأما القلب المشغول بالعقبى فله الدرجات العلى، وأما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سلام. در چند روایت داریم یکی از چیزهایی که میزان حسنات ما رو خیلی سنگین میکنه که اگر کسی میزان حسناتش سنگین شد قطعا اهل بهشت. امام صادق علیه السلام فرمود: ما یوزع فی میزان امرئن اثقل، نهاده نمی شود در میزان حسنات کسی چیزی که سنگین تر باشه از صلوات بر محمد و آل محمد. شبهای گذشته عرض کردیم یکی از معیارهای سنجش انسانها آرزوها و همتهای اونهاست، موقفی در قیامت است، موقف میزان انسانها را ارزیابی میکنن چقدر ارزش دارن، چقدر قیمت دارن. یا العیاذ بالله، اگر اهل جهنمه در کدوم درکه جهنم او رو جا بدن. امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمد: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا. در قیامت دیگه کار تمام شده است، پرونده مهرموم شده، مختوم است، دیگه اونجا نمیتونیم ما تغییر بدیم، عوض کنیم یا توبه کنیم. ولی در دنیا دستمون بازه. یک فرمایش عجیبی امیرالمومنین علیه السلام دارن، میفرماد: بقیت العمر لا قیمت لها. همه ما بخشی از عمرمون گذشته، حالا 40 سال، 50 سال، کمتر بیشتر، رفت تمام شد. چقدر مانده نمیدونیم. افرادی که میان سالن مسنن دیگه قاعدتا بخش کمی از عمرها مونده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فقط بقیه عمر قیمت نداره از نظر ارزش، چون هم میتونیم مافات و گذشته رو جبران بکنیم و هم میتونیم آیندهمون رو اصلاح بکنیم. بقیه اون واقعا قیمت نداره. با چنگ و دندان با همه وجود باید ازش استفاده کرد، بهره برد. در کلام دیگه میفرماد که من احسن فی ما بقی من عمره لم یعاخذه به ما مزا من عمره. اگر کسی بیاد بقیه عمرش، حالا 5 سال، 10 سال، 20 سال کمتر شد، کارهای خوب انجام بده، گذشته رو اصلاح بکنه، توبه بکنه، هم خدا قبلی‌ها رو خط میکشه، هم آیندهش خیلی روشن میشه. ولی اگر به همون گناه ها ادامه بده، اصلاح نکنه، احسان نکنه در بقیه، هم خدا یعاخذه به ما مضا و ما آتی، هم از گذشته خدا سوال میکنم از آینده. و لذا میفرمد بقیه عمر قیمت نداره. هر یه ساعت آخر ببین چی کار کرد، از ته جهنم پرواز کرد بالا بالاهای بهش کرد. تصمیم گیری های پایان عمر خیلی مهمه که ما با شتاب طرف آخرت داریم میریم. به فرموده مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه است که نفس المرء خطاه الى عجله. این نفس هایی که میاد میره، نفس هایی که میکشیم، گام ها و قدم هایی است که با سرعت به مرگ نزدیک میشه. عنقریب است که از ما اثری باقی نیست، می بریخت و شیشه شکست و ساقی نیست. چند سال دیگه هیچ خبری از من و شما نیست بلا شد. ولی بیم الان فرمود مولا علی علیه السلام حساب کاراتون رو بکنید. دین گردن ما هست، مظلمه ای هست، نماز قضا، روزه قضا، بدهی حق الناس یا حق الله. آقا اگه خودمون دلمون به حال خودمون نسوزه و خودمون رو اصلاح نکنیم و جبران نکنیم، انتظار داریم دیگران بیشتر از ما دل اونها به حال ما بسوزه؟ من خودم نماز قضا نخونم، بچه هم برام بخونم، یعنی اونا بیشتر از خودم رو دوست دارن، این اشتباهی واقعا. آیا اونا انجام بدن یا ندن؟ چرا من خودم انجام ندم؟ لذا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد وصی خودت باش، کن وصی نفسه. یعنی خیلی ها میگن آقا ما وصیت میکنیم بعد از ما بدهی های ما رو بدن. خب میتونی الان باید بدی. وصیت میکنیم نماز غذاهامون رو بخونن، نشسته بخون، هر جور که میتونی بخون، خودت باید بخونی اگر میتونی. وصیت میکنیم بعد از ما چنین و چنان بکنن. خودت در حال حیات نمی کنی، چه انتظار داری دیگران؟ فرمود در کلمات قصار نهج البلاغه است، کن وصی نفسک و عمل ما تؤثر و ان یعمل فیه من بعدک. چیزهایی که میخوای بنویسی بعد از شما عمل بکنن، خودت بسم الله اگه مرد میدانی انجام بده. جدیت تو برای آخرت قرار بده. ما پشت به دنیا و رو به آخرت با شتاب داریم میریم. لذا فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل ان توزنوا. یعنی حساب کاراتون رو برسید قبل از اینکه اونجا حسابتون رو برسن. خودتون رو ارزیابی کنید، وزن کنید قبل از اینکه اونجا شما رو وزن کنن. اونجا دیگه نمره میدن، بسته تمام شده. حدیث خیلی زیبایی در کتاب شریف مواعظ العددیه است که دو شب قبل مطرح کردم، فرصت نشد معنا بکنیم. حدیث جامع و کاملی هست. ما خودمون رو ارزیابی کنیم تو این حدیث کدوم مصداق این حدیث هستیم. پیامبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید انسان‌ها سه قسمند، دل‌های مردم سه قسمه. قلب مشغول به دنیا، یه عده عاشقان دنیا، شیشتونگ قلبش دنیاست، پول، مقام، پست، مسکن، خوراک، پوشاک، مادیات، بدن. فرمود دلی که مشغول به دنیاست شدت و بلا، گرفتاری و بعدم عذاب آخرت. دوم دلهایی که مشغول به آخرت، ثواب، اعمال صالحه، کار خیر، دنبال بهشت، از جهنم فرار کنه، فرمود به او هم درجات عالی و بلند بهشت رو میدن. دسته سوم قلب مشغول بالمولا فله الدنیا والعقبا والمولا. خوش به حال اینا، اینا انتخابشون بالاست، از دنیا آخرت هم پا فراتر نهادن، عاشق خدا هن. اینا هم دنیا دارن، هم آخرت دارن، هم خدا رو دارن، که خیلی حدیث جامع و کاملی من فشرده ترجمه کردم. و این سه قسم در آیات و روایات ما زیاد آمده. تمام خلق اولین و آخرین که آمدن و رفتن از این سه دسته بیرون نیستن، یا اصحاب جهنمن یا اصحاب بهشتن یا اهل الله هن، با صاحب خانه کار دارن، حتی جلوه های بهشتی هم اینا را جذب نمی کنه، جذب صاحب خانه هن. جذب نعمت نیستن، جذب اون خدایی که به اینها نعمت داده منعمن، جلوه ها اونا را جذب نمی کنه. در سوره مبارکه واقعه خدای مهربان می فرماید و کنتم ازواجا ثلاثه، وقتی اون واقعه قیامت اتفاق می افته می فرماید شما سه قسمت می شید. و سابقون از سابقون اولئک المقربون، اصحاب المشعمه و اصحاب الیمین یا میمنه. این سه تقسیم در قرآن روایات ما فراوان اومده. یه عده سابقین و مقربین که اهل الله هن، دلی که ششتون به خدا معامله کرده. یه عده اصحاب میمنه یمن و برکت دارن، یا اصحاب یمین هستن، دست راستی میره بهشت. یه عده هم اصحاب شم مشعمه یا شمال، اصحاب چپی هستن که جهنمی هم میرن جهنم. حالا هر کسی خودش رو میتونه بسنجه که جزء کدوم ها هست. دسته اول قلب مشغول به دنیا، که اینها هم در دنیا گرفتارن هم بعد از این به آتش جهنم گرفتار میشن. اصحاب دنیا کیا هستن؟ اونهایی که دنیا را میخرن آخرت را میفروشن. سر دوراهی ها که قرار میگیرن، اهم فکر و عشق و محبت و عملشون رو دنیاست. گفت اهل دنیا از کهین و از مهین لعنت الله علیه مجمن، عاشقان زر، عاشقان زور، عاشقان شهوات. ببینید اینایی که با امام های ما جنگیدن غیر از اینا بودن؟ ملک ری، جایزه یزید، غصب خلافت، مأمون و هارون ادعای تشیع هم داشتن، ولی حب ریاست باعث شد امام خودش رو زندان کنه و بعدم دو امام بزرگوار رو با سم به شهادت رساندن. عشق به دنیا، دلی که خدا نکنه ریاست، پول، مقام دلش رو پر بکنه. نمیگیم دنیا داشتن عیب نیستا، اگر کسی دنیا داره، پول، مال، ثروت، ولی اینها رو به اندازه نیاز استفاده میکنه، بقیهش هم راه خدا، راه آخرت خرج میکنه. این که دنیا نیست، آخرت هستن ولی کمن. به قول یک بزرگی فرموده بود عموم مردم دنیا اونها رو بازی میده، من دنیا رو بازی میدم. عموم مردم گول دنیا میخورن، من دنیا رو گول میزنم. عموم مردم دنیا سوار اونهاست، فرمدود من سوار دنیا هستم. یعنی چه؟ فرمدود من از این دنیا پول، موقعیت، مقام، همش کار خیر میکنم، انفاق میکنم، احسان میکنم، گره باز میکنم، رضای خدا رو جلب میکنم. چه عیب داره انسان مال داشته باشه، به فقرا برسه، کار خیر بکنه، زیارت بره، صله رحم بکنه؟ ولی چند نفر این کارا رو میکنن؟ خیلی کم. من عموم مردم مال و ثروت تا زیاد میشه مدل ماشینش عوض میشه، خانهش بزرگ میشه، تشریفات و تجملاتش میره بالا، پست و مقامش میبره بالا، هزینه های دنیایی بی خودی میکنه. متاسفانه عموم اینطور نیستن. تشریفات، تجملات، مدگرایی، شیفتگی به دنیا. یکی از آقایون میگفت یک آدم ثروتمند تهران ماشین خیلی قیمتی خریده بود، مثلا 200 میلیون، که متاسفانه یکی از اشتباهات ما اینه که ماشین های گران قیمت وارد مملکت ما میکنیم با یه عرضه ها و قیمت هایی که از بودجه مملکت باید تامین بشه، خلاصه عرضه اینها و از این گلایه هایی که فراوان خیلی ها زیر خط فقر دارن از بین میرن، ما تصویر میکنیم ماشین های کجایی قیمت بالا بیاد تو مملکت ما. خیلی ها به ضروریات زندگیشون نیاز دارن، نمیدونیم. در هر صورت این ماشین گران قیمت تهیه کرده بود، اتفاقا دزد زد، دزدیدن. آقا از ناراحتی سکته کرد، بردنش بیمارستان از دنیا رفت. فردای بعد از ظهر وقتی از دنیا رفت ماشینش پیدا شد. ببین کسی که مشغول به دنیاست، شیفته دنیاست، نه خوشی دنیا داره، ای یه خط کسی به ماشینش بندازه دلش آویزانه. ولی اون کسی که قانع و راضی زندگی ساده داره، خیلی راحته، خیلی راحت زندگی میکنه. خدا نکنه انسان عاشق دنیا بشه، خوشی، راحتی، عافیت، سلامتی، از این محضر به اون محضر، از این دادگاه به اون دادگاه، از این شهرداری به اون شهرداری. زن و بچهش میگن وقت نمیکنه بدبخت بیاد یک آرامشی داشته باشه، خوشی داشته باشه. ما بنشینه، یکی از آقایون میفهمیدن ما یه موقع یه باقی رفتیم، یکی از آشناهای ما رو دعوت کرد، باغبانی بود با خانوادهش تو اون باغ زندگی میکرد، برای ما چایی آورد، میوه آورد، گفت آقا این باغ مال یکی از ثروتمندای تهرانه، سال یک بار وقت نمیکنه بیاد از این باغش لذت ببره. بدبخت بیچاره همش از این کشور به اون کشور یا از این دادگاه به اون دادگاه میدوه، پول فقط جمع کنه. دو روز بیاد اینجا لذت دنیا، که میگفت این ما باغبانیم، نگهبانیم، کی ما نه پول دادیم نه صاحب باغیم، ولی کیف این باغ ما داریم میکنیم. به ما اجازه هم داده، ما مهمان هم دعوت میکنیم، خودمون مهمانمون کیف اینو میکنن، حساب کتاباش هم باقی. چقدر بدبخت اون. عاشقان دنیا خیلی گرفتارن. میگه آجاقا من وقت نمیکنم نماز جماعت بیام. راستم میگه، مالش کم میشه، حرص دنیا نمیذاره، وقت نمیکنم زیارت بیام، وقت نمیکنم روزه بیام، تازه میادم دلش اینجا نیست. حالا میگه تو عاشورا، عاشورا چاره ندارن، میاد ولی همش داره معامله میکنه، تو نماز داره معامله میکنه، تو روزه به فکر اینه که چجوری اموالش جا به جا بکنه. یکی از همکارای واعظ ما داستان قشنگ نمیده، گول دنیا را نخوریم. کسی گول زر و زیور دنیا، شما که اومدید حرم نماز جماعت روزه حتما بدون دنیا را تو گذاشتید، یعنی دست پاشو جمع کردید که اومدید. و چرا میلیون ها نفر تو کوچه خیابان دارن ولو هستن، سرگرم دنیا هستن؟ اگه از دنیا نزنی نمیتونی به طرف آخرت بری. امیرالمومنین علیه السلام تعبیرات و تشبیهات عجیبی داره در همون نهج البلاغه است اوائلش. میفهمد دنیا و آخرت مثل دوتا هبوه، ذرتان، ذره یعنی هبو. اگر کسی خدای نکرده، حالا خانوما هستن دیگه، بعد هوای اون رو داشت، خدای نکرده حبس به سرش بزنه که یه زن دیگه بگیره، اون زن اولی زیر بار میره، زن دومی هم میاد اولی رو دکش بکنه. حالا برای رفع خستگیتون بگم اب نداره، میگن یه نفر گذاشتن تو قبر، نکیر و منکر پرسیدن که تو ازدواج کردی؟ یک ناله از ته دل زد، گفت آره. گفتن خب این هرچی بلا و گرفتاری بوده چشیده، بسشه، بریدش بهشتی، بسشه. نفر دوم رو گذاشتن تو قبر، گفتن تو ازدواج کردی؟ گفت نه. گفتن این بلا نچشیده، بعدش تو آتشا دنده‌هاش نرم بشه، پخته بشه، بعد بره بهشت. نفر سوم گذاشتن تو قبر، تو گفتن تو ازدواج کردی؟ گفت آره دو تا. گفت این فلان فلان شده به ته جهنم، پوستش خیلی کلفته، یه بلا رو سرش اومده، رفت یه بلا دیگه هم آورده، این تیکه آخرش به نفع شماست. عرضم به حضور شما حضرت امیر علیه السلام، دنیا و آخرت مثل ذرتان، دو تا هبوه، شما نمیتونید دلت به هر دو تا بند باشه، یا اونا همدیگه رو نمیتونن ببینن، ذرتان هبو هن. شما هر چقدر طرف این یکی بری، اون ناراحت میشه، از شما فاصله میگیره، به طرف اون بری برعکس. یا فرمود از دنیا و الاخره کل مشرق و المغرب، مثل مشرق و مغربه، کلما قرب من المشرق بعد من مغرب، نهج البلاغه است. شما هر چقدر به طرف شرق میری از غرب دور میشی، هر چقدر به طرف غرب میری از شرق فاصله میگیری. نمیشه جمع کرد. تو دل ما روایات میگه اینا، لا یجتمع حب الله و حب الدنیا فی قلب ابدا، محال است محبت خدا، محبت چهارده معصوم، محبت و عشق آخرت با دنیا جمع بشه. یعنی هر چقدر طرف اونا میری از دنیا کم میشه، هر چقدر طرف دنیا میری از اون ور کم میشه. میشه شرق و غرب جمع کرد؟ نمیشه. بهلول آدم عاقل و فهمیده‌ای بوده، میگن یه چوب درازی افتاده بود مثل تنه درخت یا ستون بلند، اومد این طرف رو بلند کرد دید اون ورش زمینه، اومد اون ور رو بلند کرد دید این ورش زمینه، اومد وسط رو هر چی زور زد هر چی زور زد دید نمیتونه بلند کنه، دوباره اومد این ور رو بلند کرد اون ور، اون ور رو بلند کرد این ور زمینه، باز اومد وسط. گفتن بلول چیکار میکنی؟ گفت این دنیا و آخرته، این ور رو بلند میکنم اون ور زمین میمونه. هر چقدر طرف خدا میرم دنیا رو باید فراموش کنم، کم بگذارم. اون ور آخرته، اون طرف میرم این ور زمین میمونه، باید کمش بگذارم. میام وسطش هم بلند بکنم که هر دوتا نمیشه. خیلی مثال خوبیه. دنیا آخرت هروه، دنیا آخرت مشرق و مغربه. تو دل شما قابل جمع نیست. عموم افرادم میان جمع کنم میفقر که به یه طرف دنیا زمین میخوره. از کردم برای اینکه دهن کف خدا رو ببنده، یک ثروتمند یک هزارم مالش رو یه صدقه میده، بیشترش رو صرف تشریفات و تجملات خودش میکنه. گول خورده میخواد بقیه هم گول بزنه. این همکارمون میگفت ما یه مسجدی تو همین قم رفتیم برای یه دهه روزه و منبر و سخنرانی. مسجد نیمه کاره که فراوان ما داریم خیلی جا، کافیه یک ثروتمند یک بانی خیر بیاد یک صدم مالشو بده، یه ملکشو فقط بفروشه یا مغازشو، تمام مسجد درست میشه. نمیکنن آقا، نمیکنن، ولی برای کارهای دنیایی حاضرن خودشون رو به آب و آتش بزنن. گفت اتفاقا دهه ایام محرم اینا بود، این بنده خدا میومد تو محل خودشون بود پای منبر ما، اهل محل هیئت امنا گفتن آقا اگر میشه شما این چند شب یک گوشه ای از اعمال خیر ثواب آخرت، این آقا اینقدر پاساج داره ملک داره ثروت داره، یک هزارمش رو بده مسجد میساد، یک هزارمش 992 تا مال خودش. گفتن باش، ما هم آیه و حدیث و داستان و باقیات صالحات و چنین و چنان هر چی تونستیم، بلکه تو دل سنگ این شخص اثر بکنه که آدمای اهل دنیا دلشون رسالت قلب میگیره، سنگ میشه. قرآن میگه بعضی از سنگ هم دلشون سفتره، از سنگ آب میزنه بیرون. چشمهایی که سنگی، کوه سنگی من دیدم آب فوران میکنه، ولی بعضی دلشون از سنگ هم قرص‌تر شده بر اثر حب دنیا، حب دنیا رأس و کل خطیه. خب در هر صورت ما چند شب هر چی میتونستیم، گفت نرود میخ آهنین بر سنگ، گاهی هم میبینیم میره. خب بعد از دو سه شب از منبر اومدم پایین، جلوم گرفت، گفت حاج آقا نیت کردم یه کمکی به مسجد بکنم، نیتشو کرده. ولی این که تو روایات میفرد کار خیر رو باید زود شتاب کرد، عجله کرد، تأخیر ننداخت، نیتش اومده بود تازه. حالا که میخواد عمل کنن خدا میدونه. خب اتفاقا تو همون دهه این آقا سکته کرد، از دنیا رفت، به نیتش هم نرسید، نکرد. خب من یک شبی از مسجد آمدم منبر پایین، برم منبر بعدی جای دیگه، دیدم که یه آمبولانس اومده و چند نفر پیاده شدن، لباساشون هم خونیه. گفتن چه اتفاقی؟ گفتن این آقا فوت کرده، همینی که پای منبر من اومد هیچ کار خیرم نکرد، همه هم ازش ناراضی بودن. گفت فوت کرده. گفتم تصادف کرده؟ گفتن نه. گفتم چرا اینا لباساشون خونیه؟ گفتن این آقا پسرشه، اون پسرشه، این دامادشه، اون دامادشه. سر تقسیم ارث چاقو به هم زدن، دعوا کردن. اون گفته اون مغازه رو من باید بگیرم، هنوز آقا رو دفن نکردن، تازه از دنیا رفته. اون گفته ماشین بابا رو من باید بگیرم، اون گفته سکه های بابا مال منه. هنوز بابایه به تای جهنم نرفته بین ورثه دعوا شده. به خدا پناه میبریم. قلب مشغول به دنیا، گول این دنیا رو نخوریم. بعضی هستن در جوانی پاک، نماز، دعا، عبادت، هیئت مسجد، بعد یه پست میگیره، یه مقامی میگیره، یه پول و پله، همه چیزو میذاره کنار، همه چیزو فراموش میکنه. به خدا پناه میبریم اینطور نباشه، گول این دنیا رو نخوریم. این دنیا به تعبیر لقمان حکیم سلام و درود خدا بر این عبد صالح خدا، لقمان نه پیغمبر بود نه امام بود، عبد صالح با تقوا بود، خدا بهش حکمت در عمل کرد. و لقد آتینا لقمان الحکمه ان اشکر لله. لقمان به پسرش فرمود یا بنی ان الدنیا بحر عمیق قد غرق فیه عالم کثیر. فرزندم دنیا دریای عمیقیه، خیلی ها را غرق کرده، خیلی ها سرشون زیر آب رفته، خیلی ها گول خوردن. ما مواظب باشیم گول نخورین ها. اشتغالمون خوراک، پوشاک، مسکن، پول، پوز، مدرک، همش دنبال مدرکه. آقا نفس که من بیاد تمام اینا باطله. شما بالاترین مدرک ها، بالاترین مقام ها، بالاترین ثروت ها، ولی نفست بند اومد چقدر قیمت داره؟ هیچ بود. ولی ایمان، عمل صالح، صفات خوب، صله رحم، احسان، کار خیر، اینا به درد انسان میخوره. اگر شما مشهد مشرف شده باشید، خدا قسمت کنه، کنار همون حرم آقای امام مشتم علیه السلام بازارچه عباس قلی خان هست، مدرسه عباس قلی خان، کوچه عباس قلی خان. این عباس قلی خان کی بوده؟ یکی از ثروتمندای خراسان بوده، ملک داشته، زمین داشته، امکانات داشته، عباس قلی خان. ولی آدم خیری بوده، گاهی انفاق میکرده، کار خیر میکرده. یک شب پسری داشته خیلی با تقوا، با ایمان، فهیم، عاقل. فرمود که زیرکترین شما اون کسیه که برای بعد از مردنش کار بکنه، احمقترین انسان اون کسیه که فقط به فکر دنیا باشه. این تعبیر پیغمبر خداست. اکیس الکیسین. ما میگیم هر کس ثروت و مال و پست و مقام به هم زده خیلی زیرکه. نه نه نه، پیغمبر ما فرمود زیرکترین شما کسیه عمل لما بعد المرد، حساب کاراشو بکنه برای پرونده بعد از مردنش رو نورانی کنه، درست کنه. احمقترین احمقا اینه که دنیا رو جمع بکنه و استفاده نکنه، به دیگران هم نده. از همه نفهمتره، از همه احمقتره. احمق، احمق واقعی اصلا اینه. ما میگیم نه آقا وضعش خیلی خوبه، توپ خیلی زرنگه. نه آقا احمقه، مگر اینکه در راه خدا آخرت صرف بکنه. یک روایت عجیبی دیدم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه جان همه عالم به قربانش هدیه کنیم به محضر این جان عالم، روح پیغمبر، یه صلوات بر محمد و عالم. روایت دیدم امیرالمؤمنین درآمد یک سالش 40,000 دینار بوده، چون حضرت چاه داشتن، چشمه داشتن، وقت میکردن، نخلستان داشتن. چه در مدینه الان انشاءالله مسجد شجره برید محرم بشید، کنارش آبار و علی، آبار جمع بره، بر یعنی چاه، چاهای علی علیه السلام، بنده رفتن همون کنار مسجد شجره است، میرید محرم بشید بپرسید، روحانیون کاروانا میبرن نشون میدن بلدن. چشمه هایی که حضرت داشتن یا در کوفه، نخلستان هایی که ایجاد کردن در زمان خودشون، میفرماید محصول یک سال من 40,000 دینار، هم یعنی طلا، درهم یعنی نقره، دینار یعنی طلا، 40,000 دینار طلا بوده. ولی وقتی که به دستشون میرسید همه رو انفاق میکردن، به نان شب محتاج بودن. شمشیر خودشون رو فروختن، فرمودن اگر شام شب داشتم شمشیرم رو نمیفروختن. اینو میگن اتیه سل کیس، درآمد داره اما چه کار میکنه؟ ملک زیاد کنه، خانه زیاد بکنه، سکه و طلا بخره، دلار بالا پایین کنه، به فکر دیگران باشه، انفاق بکنه. 40,000 دینار، ولی فرمود همه رو به فقرا دادم، اگر نان شب داشتم، غذای شب داشتم، شمشیرم رو نمی... برای شامشون شمشیر رو فروختن که شام تهیه کنه. فردا هم خدا کریم ما هم همینطوریم. ما این نمیگیم اونطوری باشید، ولی 1,000، 1/100، 1/10، 1/5 همین خمسی که 90% مردم خمس نمیدن. من آمار خوشبینانه دارم به شما میدم، تو ثروتمندا که 99% نمیدن، اون 1% هم داریم بهشون احترام میذاریم. چرا آدم گول این دنیا رو باید بخوره؟ چرا از خمس فرار میکنه، از زکات فرار میکنه، از کار خیر فرار میکنه؟ فرمود خدا اغنیا رو در اموال فقرا رو در اموال اغنیا شریک کرده، اگه حق شریک ندن ظالمن. یک روایت تکون دهنده از امام سجاد سلام الله علیه تازگی خوندم، واقعا تکون دهنده است، بیشتر خانوما گوش بدن. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر کسی لباس زیادی تو خانه داره، مؤمنی گرفتاری لباس نمیتونه تهیه بکنه، من 10 دست 20 دست همش ماهی یه بار دو ماه یه بار هی برو لباس تهیه کن، برای خواستگاری 1 دست لباس، برای عقد 1 دست لباس، برای نمیدونم بله برون، برای عروسی 1 دست، برای نمیدونم فلان مهمانی 1 دست. البته این خانوما خوبن، بازار و پاساژ رو ول کردن اومدن، ما کتک بقیه رو به شما هی سرویس طلا عوض بشه. فرمود اگر کسی لباس های زیادی تو خونه ذخیره کرده و یک گرفتاری نیاز داره، خدا او رو با صورت تو آتش جهنم میندازه. نباید ما زیادی تو خونه بگذاریم، همونا رو بده به دیگران، انفاق بکن، کهنه هاش هم خیلی حاضرن بپوشن. چه خبره؟ کمدها پر از لباس، انواع و اقسام لباس. انفاق، احسان، خدمت رسانی به دیگران. امیرالمومنین جان همه عالم به قربانش به مردم کوفه فرمود. میدونید حضرت امیرم چند سال آخر اومدن کوفه، عمدتا در مدینه بودن، جنگ جمل که اتفاق افتاد در اومدن کوفه زندگی کردن. فرمودن همین زندگی ساده، لباس و چیزی که من آوردم در کوفه، روز آخری هم که میخوام برم همین است. چیزی در زمان خلافت من اضافه نمیشه و من اضافه نمی کنم به زندگی. روزی هم که از دنیا رفتن چیزی نداشتن. در نهج البلاغه است میفرماید من از دنیای شما به یک قرص نان اکتفا کردم و از لباس به یک دست لباس، به یک پیراهن. در خطبه زود میفرماید اینقدر من پیراهنم و وصل زدن از خیاط خجالت میکشه. کفش حضرت وصله دار بوده. آقا کفش شما وصله دار، لباس شما وصله دار، آقا شما مثلا خلیفه مسلمین هستی. ما یه بار قبامون اوتو نداشت، من که اوتو نمیزنم دیگه، یکم صاف باشه کافیه، پیچیده بودن چروک برداشت بود. آقا اینقدر پیامک به ما دادن که آقا چرا شما قباتون تو نداره تو این برنامه سنت خدا. نمیگن چرا عقل نداری، فهم نداری، معنی به لباس ما بند میکنه. یعنی همه فکرشون شده ظاهر دنیا. یعنی منم اگه یه قبای بسته باشم همه شما به من ایراد میکنه. ایراد اینا نیست، به امیرونه ایراد کردن آقا لباس شما وصله داره، آخه زشته مثلا. فهمیدن نه، لباس وصله داره من اولا نفس انسان رو رام میکنه. خب آدم لباس شیک و قیمتی میشه، یه چیزیش میشه دیگه. البته در حضرت امیر قطعا اثر نداره، ولی برای اینکه ما فرمودن اولا تزل به نفس، کلمات غسار نهج البلاغه است، خواستید مراجعه بکنید. این تعبیر رو خوشبختانه با کامپیوتر دیگه با یه کلمه میشه فوری پیدا کرد. تزل به نفس، دان لباس کهنه یا وصله دار هم آدم نفسش زده میشه و تخت دیدی المؤمنین. مؤمنین هم به من اقتدا میکنه، میگم بابا امام ما لباس ساده داره، ما اگه هیچی هم نداریم الحمدلله. امام ما کفشش وصله داره، خیلی عجیبه. ابن عباس میگه در یکی از این سفرها که در عراق آقا بود میرفتن جایی، توی خیمه بودن، مردم بیرون خیمه جمع شده بودن، منتظر بودن آقا بیان براشون مثلا صحبت بکنن، چنین چنان شعار بدن به قول ما. من رفتم تو خیمه، خب پسرعمو حضرت شاگرد حضرت بوده، رفتم داخل خیمه دیدم حضرت مشغول وصل زدن کفششون هستن. الله اکبر. آقا جمعیت بیرون مهیاس منتظر شما هستن. حضرت فهمیدن که این کفش من چقدر قیمت داره. گفتم آقا این کفش شما قیمت نداره، کفش نو اگه بود آره، کفش پاره وصله دار فکر نمی کنم بخرن. فهمیدن حالا اگر بنا شد بخرن چقدر می کنن؟ حالا نصف درهم مثلا شاید. قسم خورد حضرت، قسم الله، این کسیه که دنیا او رو مشغول نکرده. فرمود والله دنیای شما در نزد من علی، ریاست بر شما در نزد منی از این کفشم بیارزش داره، مگر با این پست و مقام حق مظلومی رو بگیرم یا ظلمی رو دفع کنم. یعنی ریاستی که مردم دنیا خودشون رو به آب و آتش میزنن. این کفش وصله‌دار به خدا قسم از امارت بر شما و ریاست شما بر من بهتره، مگر اینکه با این پست و مقام بتونم کاری انجام بدم، بر دنیا سوار بشم. عباس قلی خان باریکالله آدم خیری بود. یه شب آخر شب به خانه برمیگشته، پسر خیلی فهمیده‌ای داشته. قدیما پیرمردا یادشونه، منم یادمه، منم دوز پیرمردا هستم، ما رو به قبله ایم، منتها خبر نداریم. چراغکش داشتن، برق و تیر برق اینا که نبود، مثلا بزرگ شهر، فرماندار شهر، عالم شهر اینا چراغکش داشتن. تاریک بود، چاله چوله بود، جوب بود، مهتاب نباشه تاریکه. اینم ارباب خراسان بوده، مالک بوده، یه سرش چراغ میگرفتن برم برگردم منزل. همطور که میرفتم منزل چه آخر شب خلوت بوده، باباش عباس قلی خان میگه بچه جان من تو خونه دیگران هستن، خلوت نیست، اینجا بهت وصیتامو بگم. فلان ملک منو میفروشی یتیم خانه درست میکنی، فلان ملک منو میفروشی مدرسه درست میکنی، درمانگاه درست میکنی، کار خیلی هم تو وصیتاشو شروع میکنه گفتن. پسرش خیلی رند و زرنگ بوده، همجوری که چراغ جلو پای باباش مرده یواش یواش میاد کنار باباش، خورده خورده باباش گرم وصیت کردن و صحبت زده میاد پشت سر باباش. خب چراغ وقتی پشت سر بگیری چی میشه؟ سایه میندازه جلو، آدم تاریک میشه، جلو پیدا نبوده، میخوره به یه سنگ یا چاله میره پاش، تلنگل میخوره بیفته. بعد میگه میگه بابا جون آخه این چه وضعی چراغ آوردنه؟ من جلو من نیدم نزدیک بود بیفتم. پسره یه نگاهی تندی بهش میکنه میگه آقا جون چراغ باید جلو آورد، میخوام معلومه چراغ جلو میبرن آدم جلوشو ببینه. میگه بابا جون این وصیت هایی که تو میخوای بکنی بعد از مردن من این کارا رو بکنم، چراغ از عقب آوردن ها. اول باید قبر رو روشن کنی، خانه آخرت چراغ ببری روش. اول میری تو خانه بی آب و برق و گاز و تلفن سکونت میکنی بعد آب و برق بیارن، یا اول آب و برقش باید وصل بشه بری آخه؟ خونه بدون برق، بدون چراغ، بدون آب میشه زندگی کرد؟ یه روز هم میشه زندگی کرد؟ نمیشه دیگه. چطور آخرت میخوایم بدون آب و برق بدیم اونجا دو بگیم برای ما بعدن چراغ بیارن؟ ببین رفته تو چاله. آقا میگن عباس قلی خان میشینه سر جاش، رو خال زد، میگه باریکلا به مثالت و فهمت، میگه اگر مرد کاری الان زنده هستی یه کاری بکن، حالا بعد از شما بکنن یا نکنن برسه. میگن عباس قلی خان با این حرف منقلب شد، مدرسه ساخت، خیریه ساخت. هنوز بعد از چندین سال کاروانسرا عباس قلی خان مدرسه حوزه علمیه برای طلبا درست کرده، مدرسه عباس قلی خان، نامش به نکویی میبرن. قلبی که مشغول دنیا نباشه، مشغول آخرت باشه، خدا درجات بلند بهش خواهد داد. عرضم تمام، بریم در خانه اهل بیت، هر چقدر به اینا پیوند بزنیم خدا دست ما رو میگیره از این دنیا و از آتش جهنم و از بدی ها جدا میکنه. چه کردن با امام سجاد علیه السلام. دیگه ایام ماه صفر متعلق است به امام سجاد زینب کبرا، عزیزانی که تو این سفر به اسارت اینها را بردن. 35 سال، خیلی ها 35 سال از فراق پدر عشق گریه کرد. خادمی داشت حضرت، میگه همراه آقا آمدم بیرون مدینه، اینقدر آقا گریه کرد عشق ریخت، زمین تر شد، چون حضرت مثل حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زهرا مادر بود، جز بکاون عالم حساب اومدن. گفتم آقا وقتش نشده دیگه عشقهای شما تمام بشه؟ فرمود وای به حال تو یعقوب پیغمبر، یا 12 پسر داشت، یک پسرش گم شد، مفقود شد، کشته نشده بود، زنده بود ولی جاش معلوم نبود. اما قرآن می‌فرماید یعقوب پیغمبر از فراق یوسفش اونقدر گریه کرد چشمهاش نابینا شد. چگونه من گریه نکنم در یک روز پدرم، برادرانم، عموها، عموزاده ها در یک روز به شهادت رسیدن، که تک تک اینها کافی انسان رو زمینگیر بکنه. زینب کبرا یه وقت دید از کنار قتلگاه میخوان عبور بدن آقا را، در غل و زنجیر آقا را بزدن، نگاهش به آقا افتاد، دید نزدیک رو از بدن آقا جدا بشه، آمد به کمک آقا امام سجاد. آقا جان شما یادگار گذشتگان ما هستید، چرا با جانتون بازی میکنید؟ شما هم برید، ما کسی را نداریم. آقا فرموده باشن عم جان مگر نمیبینی اینها حرمت بدنهای کشته هاشون رو نگه داشتن، اینها را دفن کردن، نماز خواندن، دفن کردن، اما بدن پدرم ابا عبدالله برهنه و عریان رها شده، گویا این قوم ما را مسلمان نمیدانند. لا حول ولا قوة الا بالله.